أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در این مجلس و محفل نورانی که به نام و یاد حضرت ابا عبدالله علیه السلام تشکیل یافته، در رابطه با شرح دعاهای زیارت عاشورا بود. عرض کردیم بیش از 10 دعا در این زیارت ارزشمند و در این زیارت پربرکت عاشورا اومده که ما هر شب یکی از این دعاها رو محور بحث قرار می دادیم و با آیات و روایات و تاریخ سعی کردیم اینها رو توضیح بدیم که وقتی این زیارت رو می خونید، وقتی که این زیارت رو می شنوید، یه مقداری معناش هم تو ذهن آدم تداعی کنه. 2 از فرازاش رو معنا کردم. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. دیشب راجع به وجیهن بالحسین صحبت کرده. اکرمنی بک، راجع به اکرمنی بک یک شب صحبت کردم. اونی که امشب بحث من است و بحث کاربردی و مهمی هم هست این دعاست: ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. تو زیارت عاشورا میگیم از خدا میخوای منو با شما قرار بده. معیت، سنخیت، همراهی، خیلی دعای مهمیه. ان یجعلنی معکم، اونم نه فقط در دنیا، فی دنیا والآخره، من با شما اهل بیت باشم، با حسین باشم، هم در دنیا هم در آخره. تو زیارت‌های دیگه هم داریم اینو: فمعکم معکم لا مع غیرکم. هر که با شماست با شماست، منم میخوام با شما باشم نه با غیر شما. این یعنی چی؟ آدم چطور معیت حاصل میکنه؟ چطور با امام حسین همراه میشه؟ به لفظ که نیست، اسم را جستی مسما را بجوی. ماه در بالاست نه در آب جوی. به معکم گفتن که نیست این معیت، چون بعضی ها میدن خدمت ائمه میگفتن معکم، میفرمود نه شما با ما نیستید، ادعا نکنید شیعه ما نیستید، با ما هم نیستید، اصلا نفی میکردن. حالا نمونه هاشو تو تاریخ براتون میگم. لذا ان یجعلنی معکم خیلی دعای مهم و کلیدی است. عزیزان من ببینید، شما ماها غالبا سعی میکنیم توی قضایا هم جنس و هم سنخ و هم تراز خودمون رو پیدا کنیم. شما اگه توی تالار یه عروسی دعوت داشته باشید، از در که میرید تو یه نگاه میکنید به صندلیا، ببینید چی هم تیپ شماست، میری کنارش میشینی. یه جوان یه جوان رو پیدا میکنه، یه کاسبی که مثلا هم شغلش تو اون جلسه است، میره کنار اون میشینه. شما دیدید انسان وقتی اینایی که مکه میرن، حالا ایران اینطور اینجا نمیدونم، جلسه آخر جمعشون میکنن میگن آقا اتاقاتون انتخاب کنید، چون آقایون و خانوما جدا هستن دیگه، 5 مرد 6 مرد توی اتاق باید، میگه رفیقاتون انتخاب کنید. یکی میگرده میگه ای با من، حالا مثلا ایشون سیگاریه اونم سیگاریه، میگه ما هر دومون سیگاریم، حداقل به هم اعتراض نمیکنیم، ملاک من سیگاری بودنشه. مثال عرض میکنم. یکی میگه فلانی جوون، منم جوونم. یکی میگه اون آقا من پزشکم، اونم پزشک، زبون هوا بهتر میفهمیم. شما توی اتوبوس اگه وارد بشی، تو هواپیما اگه اختیار با شما نباشه، با شما باشه به اصطلاح کارت پرواز نخواد، نگاه میکنید چی همتیت به شما دارید، کنارش میشینید، معیت باش دارید، سنخیت باش دارید. حالا اینا موقته، بیاید تو مسائل مهمتر مثل خونه خریدن. آدم یه جا خونه توی آپارتمان میخواد بخره، اول میره سوال میکنه، میگه همسایه‌هاش کیان، بالا کی میشینه، پایین کی میشینه، کنار دستم کی میشینه، شلوغ نباشه، سر صدا نکنه، آزارم نده. بیشتر تحقیق میکنه. اگه بخواد ازدواج کنه، ها این دیگه خیلی، این معیت دیگه تو اتوبوس نیست، این معیت نگیره تو هواپیما نیست، این زیر یه سقف میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم، این معیت همه جاست. من نمیدونم با یک زن بدخلق و بدخو یا با مرد بدخلق بگم خب آقا 2 ساعت پروازه، حالا تحمل میکنم، 2 ساعت تو اتوبوسه، 20 روز مکه است، تمام میشه. نه، او دیگه میگرده باباش کیه، مادرش کیه، هم دوستش کیه، اخلاقش چطوره، حجابش چطوره. ببینید هر چی که، دقت کنید چی میگم، هر چی که همراهی با یه چیزی بیشتر باشه، آدم بیشتر تحقیق میکنه، بیشتر بررسی میکنه. درست؟ این اصل قانون زندگی ماست که میگردیم، پیگیری میکنیم با کی همراه بشیم، با کی رفیق بشیم، با کی نشست و برخاست کنیم. قرآن کریمم روی این مسئله دست گذاشته. شما کلمه مع رو تو قرآن نگاه کنید، بحثی که من میگم خوب براتون روشن میشه. با بعضیا میگه باشید، با بعضیا میگه نباشید. کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، با ظالمین نباشید. کونو مع الصادقین فلا تقعد بعد از ذکر مع الظالمین، با صادقین باش، با ظالمین نباش. اینجا آقا راه داره، چون هنوز حق انتخاب داری. ولی قیامت که میشه، قرآن کریم میفرماید بعضیا میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش با پیغمبر همراه شده بودی. جلو جهنم فرشته های عذاب به جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدید؟ سوره مدثره. ما سلککم فی سقر، چی باعث شد عمرتون رو بدید جهنم بخرید؟ آخه آدم عاقل سرمایه‌شو میده آتیش بخره، آدم عاقل سرمایه زبانشو میده فشار قلب بخره، آدم عاقل چشم به این نعمت، به این بزرگی رو میده روز قیامت کور وارد محشر بشه با نگاه به صحنه حرام. این خیلی حماقته. سرمایه عظیم چی باعث شد شما جهنمی شید؟ سوره مدثر رو ببینید. ما سلککم فی سقر، چی شما رو کشون به قعر جهنم؟ 4 تا دلیل میارن. یکی میگن نماز نمیخوندیم، لم نکن من المسلمین. خب یکی میگن که ما به فقرا کمک نمیکردیم، خودگرا بودیم. یکی میگن ما قیامت رو جدی نگرفتیم، کنا نکذب و به یوم الدین، گفتیم برو بابا این حرفا رو این آقایون درست کردن، قیامت چیه، بهشت چیه، جهنم کی رفته کی دیده. نماز نخوندیم، منکر قیامت شدیم، اطعام نکردیم. من با این 3 تا کاری ندارم، چون این مهمه. کنا نخوز و مع الخائزین، خوز با سادزاد نه با رزه، کنا نخوز و مع الخائزین، با رفیق بد نشستیم، با اهل باطل، با شرابخار، با قمارخار، با اون که قمارباز، با اون که کشیدمون پای فیلم فلان، با اون که بردمون تو مجلس، تو کاباره، تو حرام. کنا نخوز و مع الخائزین، معیت ما رو بیچاره کرد، معیت، معیت غلط. ها حالا دیدید قیامت 2 تا مطلب میگن. یکی میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سر، کاش با پیغمبر بودیم. یکی کنا نخوز و مع الخائزین، ما با این رفیقای بد و آدمای نادرست نشستیم، جهنمی شدیم. حالا دیدید معیت چقدر مهمه. رسول خدا نشسته بود، سلمان یه طرفش، بلال هم یه طرفش، ابوذر این طرف، مقداد اون در اصحاب صفه بودن، اصحاب صفه فقیر بودن، خانه نداشتن، نزدیک 400 نفر بعضیا گفتن اینها، نتونست پیغمبر براشون خانه تهیه کنه، یه ایوان جلو مسجد بود بهش میگن صفه، اونجا زندگی میکرده. که هنوزم تو مسجد مدینه میرید یه جایی به عنوان مظهر صفه هست. حالا درسته این محل یا بعضی محققین میگن نه، جاش جلوتره، طرف مقام جبرئیله، اینجا بود. رسول خدا نشسته بود، سلمان یه طرف، بلال یه طرف، اینا پابرهنه بودن، وضع مالی نداشتن، وضعشون خوب نبود. یک کسی وارد شد مقرور، گفت یا رسول الله اینا کیان دور خودت جمع کردی؟ یا رسول الله این فقیرا رو، این ندارا رو اخور دور خودت دور کن، بذار ما بیایم که حسب داریم، نسب داریم، ثروت داریم، ما پیش تو بشینیم. آیه نازل شد، خوب دقت کنید، وصبر نفسک مع الذین. پیغمبر باید با کی باشه؟ معیت پیغمبر با کیاست؟ خدا بهش دستور داد وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. پیغمبر با همینا که خدا پرستن نشست و برخاست کن. پول ندارن ولی خدا دارن، ظاهر ندارن، حسب و نسب معروفی ندارن، اما یریدون وجهه، کارشون برای خداست. میگن رسول خدا سجده کرد، گفت خدایا شکر، خود منم، خود پیغمبرم این انتخابو داشت، ولی چون خدا بهش دستور داد سجده کرد، خدایا شکر که کار منو تایید کردی. وصبر نفسک مع الذین. اگه کلمه مع رو تو قرآن پیدا کنید 30-40 مرتبه اومده، خیلی حرفای قشنگی دستتون میاد. با کی باشیم؟ با کی بمیریم؟ توفنا مع الابرار، با نیکا بمیرید. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. با پیغمبرا باشید، با شهدا باشید، با صدیقین باشید، با صالحین باشید. برادر من، خواهر من، جوان گرامی، ببین با کی رفیق میشی، ببین عمرتو با کی میگذرونی، ببین با چه سفره‌ای میشینی. آدم داشتیم خدا میدونه 90 سال سر سفره خطا نشسته، 90 سال عنوان بصری، 94 سالش بود دیگه، محاسن سفید، قدم خمیده، اومد در خونه امام صادق و زد. این روایت در فواید الرضویه اشخباس قمی آورده، جاهای دیگه هم هست. در خونه امام صادق و زد، امام صادق فرمود چه کار داری؟ گفت آقا 94 سال اشتباه رفتم در خانه این اون، 94 سال از مکتب امام صادق و امام باقر و اهل بیت خودشو دور کرده بود. آقا فرمود حالا دیگه بعد یه عمر، گفت آقا باشه، حالا فهمیدم اشتباه کردم. اومد کنار قبر پیغمبر دو رکعت نماز خوند، گفت خدا به حق این پیغمبر دل امام صادق و من مهربان کن، منو را بده اقلا آخر عمری با امام صادق بشم. آخه آدم امام صادق رو رها میکنه در خانه دیگران بره، امام صادق رو رها میکنه در خانه افرادی رو بزنه که اینها خودشون بعضی شاگرد امام صادق بودن. بعد 94 سال اشتباه رفتن اومد در خونه امام صادق. خیلی مهمه از همین امشب تو مجلس امام حسین معهدشو با حسین ببین، حسین چطور میشه با او شد، چطور میشه همراه او شد. حسین چی میخواد که تو با او بشی؟ به لفظ نیست، به کلام نیست، یه شرایطی داره. من یواش یواش شرایطش براتون میگم، اول بحث نمیخوام بگم که چطور میشه مع الحسین شد، مع امیر المؤمنین شد. آیان، خواهران، این شهدایی که حالا اسمشون تو این مسجد شما روی تابلو پای سرتون خورده، بعدن نگاه کنید یه اسمایی توشه شاید تا حالا نشنیده باشید. ما هرچی اصحاب امام حسین رو بحث میکنیم کسایی رو میگیم که معروفه، هر رو نمیدونم بفرمایید که حیب ابن مظاهر و اینا معروفن، قصه هاشون هم زیاد شنیدید، ولی من بنا دارم امسال تو این دهه به مناسبت بحثم از بعضی از اصحابی که شاید تا حالا اسم برده نشده اسم ببرم، شاید نشنیده باشید بعضی از اینا. آیان، سه تا داداشن، قاسم، مقصد اسمشونه، قاسم و مقسط و یکی دیگه سه تا برادرن، اینا پسرای زهیرن، نه زهیری که کربلا شهید شده، این غیر از اونه. شما تو همین اسم شهدا نگاه کنید نوشته قاسم ابن زهیر، مقسط ابن زهیر، سه تا برادرن پسرای زهیر تقلبی هن. اینا هر سه شون تو رکاب امیر المؤمنین تو صفین و نهروان و جمل جنگیدن، عاشق اهل بیتن. سه تا داداش را افتادن به طرف کربلا، چی رسیدن؟ جاؤوه لیلت العاشورا، شب عاشورا رسیدن کربلا، باریکلا شب عاشورا رسیدن کربلا. چی؟ موقعی که امام حسین داره خطبه میخوانه، اصحابم دور جمعن و مشهور بعضیا رفتن، اومدن خدمت آقا سلام کردن، من انتم، شما کی هستید؟ یبن رسول الله، ما پسرای زهیر تقلبی هستیم، ما با بابات علی بودیم، معه با داداشت امام حسن بودیم، میخواییم حالا با تو باشیم. رب صبح عاشورا اومدن خدمت ابا عبدالله و میدونید تو حمله اول 30 نفر شهید شدن، این ستا جزو شهدای اولیان، سه نفری که آقا 24 ساعت نشده، آقا یکی از اول با امام حسین اومده، از مدینه اومده، شب عاشورا اومدن، قاسم ابن زهیر، مقسط ابن زهیر و برادرشون، سه تا برادر. اینه یکی دیگه بگم که اینو حتما نشنیدید، حفحاف ابن مهند، حفحاف با هی دوچشم، حفحاف ابن مهند بصری، اینا مظلومن آقا، ازشون یاد نمیشه، حیفه. از حبیب و از زهیر خیلی رو منبرا میگن، اما این ابن مهند بصری رو کم گفتن. این خیلی قصتش عجیبه، خیلی عجیبه. تنقیح المقال مرحوم مامقانی آورده قصتشو، میگه این کان شجاعن فارسن، از افراد شجاع و از کسانی بود که اسب سوار میشد و اهل مبارزه، بصرین، اهل بصره بود، پیرو امیر المؤمنین علیه السلام، خودش رو رسون به کربلا، ولی کی رسید؟ عصر عاشورا، وقتی امام حسین شهید شده بود. میگه وقتی آمد، مامقانی میگه، میگه وقتی آمد صحنه کربلا، دید عجب اوضاعیه، جنازه ها رو زمین، خیمه ها نیم سوخته. همین لحظات رسید کربلا، اومد بین لشکر حسین، لشکر عمر سعد، گفت عین الحسین ابن علی، حسین کجاست؟ گفتن حسین کشته شد، اصحابش هم کشته شدن. فاخذ بسیفه، دارد شمشیرشو گرفت، مثل شیر قرنده حمله کرد به سپاه عمر سعد، اون چنان از اینها میکش، نه اینها انسجامشون هم به هم ریخته بود، مشغول غنیمت جمع کردن بودن، دیدن اه مثل که جنگ دوباره از یه جبهه یه نفره آغاز شد. خیلی عجیبه، در تاریخ دارد اینها رو میزد، از مقابلش میگریختن، در بعضی نقلا دارد 25 نفر رو به درک واصل کرد، چی؟ بعد از شهادت امام حسین. یه وقت عمر سعد دید جنگ تمام شده، حسین شهید شده، سر بالای نیزه رفته، خیمه های سوخته، از یه جبهه یکی جنگ رو شروع کرده، فریاد زد، فصاح عمر ابن سعد، فریاد زد احملو علیه، گفت حمله کنید، محاصرش کنید، محاصرش کردن. ابن مهند بصری، عصر عاشورا، ما هرچی شنیدیم اصحاب قبل از امام حسین شهید شدن، ولی این شهید قبل بعد از امام حسینه، طبق نقل تنقیح المقال و بقیه هم نوشتن، تو منابع متعددی آمده این مسئله. ببینید شما، ان یجعلنی معکم قاسط ابن زهیر، مقسط ابن زهیر، شب عاشورا شدن مع الحسین، ابن مهند بصری بعد از شهادت امام حسین خودشو رسوند. این مهم است عزیزان من که انسان یه جوری زندگی کنه، ببینه با کیه. جوونا با هر کسی رفیق نشید، با هر کسی رو هم نریزید، خونه هر کسی نرید، با هر کسی رفت آمد نکنید. المرء علی دین خلیله. رسول گرامی اسلام فرمود به حضرت عیسی گفتن عیسی روح الله پیغمبر خدا با کی رفیق بشیم؟ ها این حدیث رو جوونا گوش بدن و همه گوش بدن، تابلو کنیم تو خونه هامون، عیسی پیامبر خدا یا روح الله مع من نجالس، با کی بشینیم، با کی برخیزیم. شما این روزنامه ها رو نگاه کنید، این خانه هایی که میگیرن، این جنایت هایی که میشه، این آدم کش، بسیاری از نارو رفاقت هاست، با یه نگاه، با یه تلفن، با یه برخورد، با یه دوستی ناروا، یه وقت ببینید کانون زندگی یک آدم به هم پاشیده، کانون زندگی زناشویی یک خانواده از هم پاشیده. چرا؟ چرا اینقدر به هم ریخته است؟ من تو یکی از این کشورهای اروپایی ماه رمضان برای تبلیغ رفته بودم، ایرانی ها اونجا زیاد بودن، خیلی ها می آمدن، مهمترین مشکل و معضلشون از هم پاشیدن خانواده هاشون بود. وقتی وارد زندگیشون میشده میبینی خانم با یکی دوست شده، آقا با یکی دوست شده، پسر با یکی، دوستی های ناروا، رفت و آمدهای ناپسند باعث شده زندگی از هم بپاشه. جوانی آمد پیشم تو سوئد ماه رمضان گریه میکرد، خدا میدانه، گفت خودم آمدم اینجا، خانومم نمیتونست بیاد، گفتن باید یک کسی که مقیمی داره اونجا بیاردش. یکی از دوستانم تو ایران گفت که من میبرم خانومتو، ولی شرطش اینه باید زن من بشه. گفتم باش. از نظر سوری رفتم دادگاه، زنم رو طلاق دادم، زن این آقا شده، اسمش تو شناسنامه‌اش وارد شده، سوری انقدر که اینو برسونه به استکهلم و تمام بشه قضیه. حالا که بلیط گرفته آمده استانبول، دو روز سه روز با هم بودن، از اونجا آمدن به سوئد، حالا نه خانومم رها میکنه و نه اون، هر دو شدن با هم زن و شوهر، سه تا بچه‌م رها، خانومم به این شکل از دستم رفته، اون مردم یک آدمی است در اینجا، رفیقای چنین و چنان، خدا میدونه اشک میریخت تو مسجد شب 19 ماه رمضان، میگفت چه اشتباهی کردم، چه غلطی کردم، چرا اینطور شد. ها این بیگدار باب زدن ها. عیسی پیامبر با کی رفیق بشیم؟ گفت با کسی که سه تا ویژگی داره. البته این که فقا اینطوری کم پیدا میشن، ولی اگه پیدا بشن خیلی خوبه. جوونا از مکتب امام حسین راه دوستیابی یاد بگیرید، از مکتب امام حسین راه معیت راه یاد بگیرید، یه راه همراهی یاد بگیرید. معیت به زبان نیست. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از خراسان اومده بود یه کسی، گفت یا ابن رسول الله از یه جایی میام، شیعیان شما اونجان، علاقمندان شما اونجان، اونایی که میمیرن برا شما. آقا فرمود کیفه مواصلت و اقنیائهم لفقرائهم، اینایی که میگی شیعه ما هستن، ثروتمنداشون به فقیراشون میرسن؟ گفت نه آقا، اینایی که میگی رفیق ما هستن، شیعه ما هستن، اگه فقیراشون مریض شن، ثروتمنداشون میرن سر بزنن. بیانده خدا یه خورده گوش کرد، گفت یبن رسول الله تذکر و اخلاقا لیس اندنا، اینایی که شما میگی پیش ما نیست، اینا شما رو دوست دارن، فقط به شما علاقه دارن، اما این صفاتی که شما میگی یه حرفایی میزنی که تو قوطی ما پیدا نمیشه، یه مطالبی بید که اینا پیش ما نیست. فرمود کیفه یزعم هؤلاء انهم شیعه، از کجا فکر میکنن شیعه ما هستن؟ شیعه به ادعا نیست. چقدر روایت داریم لیس من شیعتنا، لیس من شیعتنا. گفت کسی آمده بود پیش یکی از مراجع تقلید، یک کاری داشت، ایشون دو قوم خدمت آقا رسید، گفت آقا من از مقلدین شما هستم. آقا یه نگاهی به صورتش کرد، فتوای این آقا حرمت ریشتراشی بود، این مرجع تقلید، حالا فتواها رو باید تو این قضیه دید، منتها فتوای این آقا حرمت بود. ایشون نگاهی به صورتش کرد، گفت من کار به کارا دیگر ندارم، ولی قیافت که الان خلاف فتوای منه، ریشتر از ته تا رشدی آمدید میشه من، آقا من مقلد شما هستم، من فتوام حرمته، ظاهرت که الان مقلد من نشان نمیده، چه مقلدی هست، چه پیروی هست. عیسی روح الله، چه رفیقی انتخاب کنیم، با کی بشینیم، با کی رفت و آمد داشته باشیم؟ گفت کسی که سه تا ویژگی داره، من یذکرکم الله رؤیته، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینیش به یاد خدا بیفتی. حضرت عباسی آدم بعضی هر میاد جهنم میفته، بعضی قیافه ها رو میبینه، بعضی خونه ها رو میبینه، بعضی رفتارها رو میبینه، یاد جهنم میفته. فرمود کسی که وقتی میبینیش یاد قیام، یاد خدا بیفتی، تو مسجد آثار سجده به پیشانیشه، ذکر میگه، چهرش اسلامیه، رفت و آمدش دینیه. فرمود با کسی رفیق شو که سه تا ویژگی دارد: یک، میبینیش یاد خدا بیفتی. دو، یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه علمت زیاد شد. بعضی وقتی حرف میزنن گناه آدم زیاد میشه، دوتا فوش آدم یاد میگیره، دوتا جوک بد آدم یاد میگیره، دوتا غیبت یاد میگیره، دوتا حرفی که بلد نبود یاد میگیره. بابا وقتی حرف میزنی یه چیزی به علمت افزودشه. من معک نشستم چی شد؟ من یک ساعت محضر شما رو درک کردم چی شد؟ ابوالعلای معری رفت دیدن شیخ انصاری و برگشت، گفتن شیخ چطور بود؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی دار. اگه بری پیش شیخ انصاری همه عالم رو تو یه نفر میبینی، همه دنیا رو تو یه خونه میبینی. شیخ انصاری جهانیست بنشسته در گوشه. میمدن پیش پیغمبر میگفتن یا رسول الله وقتی میان پیش شما دیگه از دنیا خوشمون نمیاد، دیگه از گناه بدمون میاد. دیدی وقتی میری مشهد زیارت تا تو حرمی چه حال خوشی داری؟ اصلا دلت نمیخواد دروغ بگه، کسی به دروغ بگه ناراحت میشه. این حاله رو همیشه آدم داشته باشه خوبه. فرمود رفیق خوب کسیست که وقتی نگاش میکنه یاد خدا بیفتی، وقتی که حرف میزنه علم تو افزوده بشه. البته کمن این رفیقا. سوم فرمود وقتی عملشو میبینی یاد قیامت بیفتی. ببینی عجب، امانتدار که هست، وفادار به عهد که هست، نمازشو که درست میخونه، اهل معصیت که نیست. چقدر این حدیث قشنگه جوونا، این معیار دوست انتخاب کردنه. حالا 100% نشد 50%ش، 40%ش، هر چقدرش میشه. رفیق کسی نباشه وقتی نگاش میکنی یاد آتش بیفتی، وقتی حرف میزنه غیبت و فحش یاد بگیری، وقتی دستتو میگیره پا شراب و قمار بشوندت. نگذار سرمایه عمرت، خدا میدونه حیفه، نگذار به گناه آلوده بشی. چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا اندرین عمری که من دادم تو را. فرمود رفیق اونه که وقتی باش میشینی حرف میزنه علمت زیاد میشه. وقتی عمل کردشو میبینی، آدم عمل کرده بعضیار میبینه واقعا میبینه این ضد دینه. غیبت که میکنه، تو خیابون باش میره به نامحرم نگاه میکنه، تو تلویزیون که میبینی شبکه های فلانی رو میزنه. خب چه عمل کردیه؟ اما اون که میگه نه آقا این شبکه ها رو ببند، من سخندانی رو گوش میدم، من درس اخلاق رو گوش میدم، من فیلم مفید رو میبینم، من برنامه ورزشی آموزشی رو میبینم، من پا این فیلمی که باعث میشه حجاب معنویت از چهرم بره، وقت نگاه به خواهر و مادرم هم میکنم که انه اونها رو اوریان میبینم. کسی که با این فیلم ها نشست روحیش این میشه، سلب میکنه اون حجاب و عفاف رو. آدم وقتی نگاهش به جامعه میفته، به خیابون و کوچه میفته، که انه یک در واقع روحیه غیر دینی و یک چهره و یک بفرمایید ماهیت دیگه‌ای براش پیدا میشه. حالا نمیخوام باز کنم این مسائلو. ببینید آقا، اونی که باش حرف میزنی علمت زیاد بشه، اونی که وقتی نگاه میکنی یاد خدا بیفتی، اونی که وقتی عملشو میبینی یاد قیامت بیفتی. امیرالمومنین علیه السلام گاهی اشک میریخت. آیان، خواهران، امیرالمومنین امامه، حجت خداست، وصی رسول خداست. چقدر مهمه که علی علیه السلام برای کسی اشک بریزه و بگه کجاست. یه وقت ما میگیم عین الحسن، عین الحسین، عین ابناء الحسین. خب این حق داریم، ما کجا، امام حسن کجا، باید بگیم عین الحسن، دیوونتم، دنبالت میدوم. اما امیر المومنین تو نهج البلاغه است بگه عین عمار، عین عمار، عمار به کجا رسیده که امیر المومنین تو نهج البلاغه است گریه میکرد عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان، عین اخوانی الذین رکبوا فی الدین و مضوا علی الطریق. کجان برادرام، کجان دوستام، کجان رفیقام؟ علی بگه کجاست؟ خیلیه، یه وقت شما میگه عین ابناء الحسین، یه وقت امیر المومنین میفرماید عین عمار. عمار کجاست؟ ذو شهادتین، خزیمه منظوره. خزیمه اگه یه شهادت میداد جای دو نفر قبول بود. شما کسی رو حد بخوان بزنن دو تا شاهد میخواد، حد شراب. ولی خزیمه رو پیغمبر فرمود یک شهادت بدی جا دو نفر قبوله. تنها کسی هم هست که تو اسلام این مدال رو گرفته، بهش میگن ذو شهادتین. یعنی یک، اگه یه بانکی مثلا، حالا بانک ها نمیدونم اگه بودن قبول میکردن امروز یا نه، ولی بانک اگه دو تا ضامن بخواد خزیمه بیاد امضا کنه جا دو نفر قبوله. ذو شهادتین او کیه؟ خزیمه ابن تیهان. حرفه اینا از دنیا رفته بودن. امیر المومنین تأسف میخورد عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادته. خب خستتون نکنم آقا، چی میخوای بگی وقت ما رو امشب گرفتی؟ میخوام بگم اگه تو زیارت عاشورا میگی ان یجعلنی معکم، بیایید این معکم رو امشب براتون باز کنم. چی میشه معکم؟ چی میشه با علی؟ چی میشه با فاطمه سلام الله علیهما؟ چی میشه با حسین؟ خیلی حرف دارم من اینجا، ولی همه رو میذارم کنار. یه حدیث براتون میخوانم. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت نورانی رو خوب عنایت کنید. امام باقر پنجمین پیشوا فرمود، فرمود اونایی با امیرالمومنین و با ما هستن که این صفات رو داشته باشن. ها این حدیث تو خصال صدوق تو منابع دیگه اومده. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود انما شیعت علیین. آقا شیعه علی که به اسم نیست، شیعه علی که به لفظ نیست. فرمود شیعیان امیر المومنین، پیروان اهل بیت، ان یجعلنی معکما، اونایی که با ما هستن. میدونید کیا هستن؟ کسایی که این صفاتو داشته باشن. حالا من هر چند تاشو برسم براتون میشمرم. انما شیعت علیین المتبازلون فی ولایتنا. یک، در راه ولایت ما هزینه میکنن. المتبازلون، بذل میکنن. پول داره پول میده، فکر داره فکر میذاره، قلم داره قلم میزنه، توان داره توان میگذاره، استعداد داره مطالعه میکنه که از امیرالمومنین در مقابل هجمه ها دفاع کنه. جوونا، فرمود اون کفیعه علیس یه صفتش اینه، در یک کلمه برای امیرالمومنین، برای اهل بیت هزینه میکنه. علامه امینی یه وقت احساس کرد حدیث قدیر داره فراموش میشه. بابا حادثه قدیر یه حادثه است که ده‌ها و صدها نفر و هزاران نفر درش حضور داشتن، داره فراموش میشه. تصمیم گرفت یه کتاب بنویسه حادثه قدیر رو از منابع اهل سنت ثابت کنه. 30 سال وقت گذاشت، 30 سال شب و روز نشناخت. 10,000 تا کتاب دید، هندوستان رفت، دمشق رفت، حلب رفت، عمرشو گذاشت کتابو نوشت. المتبازلون فی ولایتنا. جوان شما لااقل یک کتاب بگیر مطالعه کن. الان این کتابایی که تو بازار میاد پاسخ به شبهات وهابیت، پاسخ به این شبهات اینترنتی که مطرح میکنن علیه شیعه. خب یک کتاب بگی مطالعه کن، او 30 سال نوشت، شما 30 شب وقت بذار بخون یک کتاب رو، لااقل ضریب مطالعت بره بالا. المتبازلون فی ولایتنا، ازت میاد مجلس بگیر، ازت میاد هزینه بده، ازت میاد کتاب بنویس، ازت میاد تو مجلس اهل بیت کمک کن، خدمت کن. المتبازلون، فرمود ولایت ما هزینه داره، هزینهشو میخوای بپردازی باید بذل کنی. یه وقتم لازم میشه رشید حجری دست و پاشو بده، میثم تمار جانشو بده، ابن سکی زبانشو بده، زهرای مرضیه جانشو بده. اول کسی که در راه ولایت بذل کرد زهرای مرضیه. مگه فاطمه نمیتونست تو خانه بنشینه؟ مگه نمیتونست از خانه بیرون نیاد؟ چرا شب در خانه مهاجر رفت، در خانه انصار رفت؟ چرا خطبه خوان؟ چرا گریه کرد؟ چرا تحریم کرد؟ چرا سکوت نکرد، فریاد زد؟ المتبازلون، زهرا این ازش اومد، امام حسین جانشو داد، میثم تمار جانشو داد، رشید حجری جانشو داد، ابن سکیت زبانشو داد، علامه امینی عمرشو داد، کتاب نوشت. خب من برای ولایت اهل بیت چه کردم؟ یک کتاب خوندم که تو این خیابون یکی جلو منو گرفت گفت چرا تو نماز اینطور وای میسی جوابشو بدم؟ چرا سجده میکنه جوابشو بدم؟ چرا میگی غدیر جوابشو بدم؟ چرا میگی 12 امام جوابشو بدم؟ یه کتاب مطالعه کردم، این همه کتاب تو بازار میاد. آیا من چقدر هزینه گذاشتم، انرژی گذاشتم؟ المتبازلون فی ولایتنا، یک. دو، المتحابون فی مودتنا، شیعیان ما معنا، اونایی که با من صفت دومشون اینه، هم دیگر رو دوست دارن. المتحابون، حدیث داریم قیامت تو بهش یه جاییست خیلی عالیست، در حدیث دارد اینا مال متحابونه. متحابون یعنی کسایی که تو دنیا با هم رفیق بودن به خاطر خدا، نه به خاطر پول، نه به خاطر مادیت، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر سفره، نه به خاطر رو درباستی. اونایی که رفیقن با هم به خاطر خدا، به اینا میگن متحابون. دومین صفت یاران ما اینه، کینه ندارن، با هم بد نیستن، برا هم نمیزنن، متحابن، دلاشون با همه. سوم، المتظاهرون فی احیاء امرنا، دور هم میشینن حرفا ما رو بشنون. شب وقت میذاره میاد تو مسجد امام حسین میشینه، قال الصادق و قال الباقر بشنوه. فرمود این شیعه ماست، اینه که از شب اول محرم وقت گذاشته نشسته تو مجلس. المتظاهرون، میرن دیدن هم. چرا دیدن هم میرن؟ لاحیاء امرنا، تو شب نشینیاشون، تو جلساتشون ما رو زنده کنن. چطور اهل بیت رو میشه زنده کرد؟ با حدیثاشون، با کلماتشون، با تاریخشون. اینم یک صفت. دیدی حالا چقدر زیباست؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، آخرتش انشاءالله هست، اما معکم فی الدنیا، میخوای تو دنیا با اهل بیت باشی، فرمود در راه ولایت ما بذل کنید، با هم رفیق باشید و دور هم بشینید، کلمات ما رو برای هم نقل کنید. فرمود شیعیان ما صفت چهارمشون اینه، برکتون علی من جاورون، برکتن، خیرن، به این خیر میرسونه، به این خیر میرسونه، شرشون به کسی نمیرسونه. برکت یعنی خیر رسانی. برکتون علی من جاورو، سلم لمن خالتو، با هر کسی رفت آمد دارن سلیمن. خیانت به زن کسی، به بچه کسی، چشمشون تو خونه مردم به نامحرم نمیفته، خونه کسی رفتن خائن نیستن، با کسی شریک شدن کلاه سر کسی نمیذارن. سلم لمن خالتو، با اون که روهم میریزن سلیمن، با اون که رفت آمد دارن برکتن. برکتون علی من جاورو، سلمون علی من خالتو. اینا میشن معکم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خدایا به عظمت ابا عبدالله قسمت میدم، به همه ما توفیق معیت و همراهی با اونها رو عنایت بفرما. اگر کسی مع الحسین شد، بوی حسینم میگیره، رنگ حسینم میگیره، جون بوی حسین گرفت، وقتی اومدن بالا سرش دادن یه بوی خوشی میده، این بوی عطر حسینه. چرا؟ چون وقتی افتاد رو زمین ابو عبدالله اومد بالا سرش، اللهم طیب ریحه، خدا بوی حسینی بهش بده. ولذا 10 روز بعد از حادثه عاشورا بعضی نوشتن جنازهش پیدا شد بوی خوش میداد، هر بوی حسینی گرفت. جسدشو بعد از 10 سال وقتی قبر شکافتن دیدن سالمه. چرا؟ اگه هر قبلی بود که سالم نمیمون، بدن از بین میره تو قبر. هر تا وضع شد به امام حسین بدنش شد مثل مولاش سالم. دستمال به سرش بست، بالا سرش اومد. ببینید غلام ترکی ابا عبدالله صورت رو صورتش گذاشت، شد مع الحسین. اگر کسی با حسین شد، با حسینم میماند. شب 4 محرم است، امشب بیایید این دلها رو روانه کنیم کربلا. اما قبل از قبر امام حسین، اونایی که کربلا رفتید مخصوصا سفر اولیا، وقتی از در وارد میشید میبینید یه ذریحی سمت چپتونه. بعضی ها فکر میکنن حرم امام حسینه، نشون میگن نه، حرم امام حسین جلوتره، این حرم حبیب ابن مظاهر است. این پیر غلام ابا عبدالله که بالای 80 سال بعضی نوشتن تو کربلا داشته، امشب میخوام این پیر غلام ابا عبدالله رو واسطه کنم، 2-3 جمله براش اشک بریز. همون کسی که به تعبیر بعضی ها باب الحسین است. حبیب میدان شخصیتی است که اون عالم بزرگ مرحوم آقای شوشتری قصهش معروفه، میگه من منبر که میرفتم از روی کتاب صحبت میکردم، صافی فیض کاشانی رو میبردم از روش میخوندم، بعدم روضة الشهدا روضه میخوندم، هیچی تو حافظم نمیماند، هیچ. یه شب متوسل شدم به ابا عبدالله، گفتم آقا این که نمیشه، روضه هم نمیگیره، حرفام نمیگیره، حافظم هیچ حدیث و روایت و تاریخی رو نگه نمیداره، آقا خودت کمکم کن. میگه شب تو عالم رؤیا دیدم ابا عبدالله علیه السلام توی خیمه نشسته. گفت به فلانی بگید به میرزا جعفر بیاد. وقتی وارد شدم، مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه وارد شدم دیدم امام حسین بر تختی نشسته، اصحابم هستن. یه وقت آقا رو کرد به این پیر مرد حبیب ابن مظاهر، فرمود حبیب یه قدری سویق، نان و آرد و روغن، آرد و روغن مخلوط، یه قدری سویق دهان شیخ جعفر بذار. میگه تو عالم خاک حبیب ابن مظاهر یه قدری صدیق دهان من گذاشه. همان شد که شد، شیخ جعفر وقتی روزه میخون ناله میزدند، میگه دیگه کتاب گذاشتم کنار، حافظم یاری کرد، روزه هم با نفوذ شد. این تأثیر حبیب ابن مظاهر و این دست حبیب بود که به دستور مولایش ابا عبدالله علیه السلام این تأثیر گذاشت. خدا قسمتتون کنه وقتی میرید کنار قبرش یه پارچه سبز رو قبر حبیب افتاده، کلمات امام حسین روش نوشته، حبیب لقد کنت فاضلا، تو فاضل بودی، تو فقیه بودی، تو عالم بودی، تو یک شب ختم قرآن می کردی. حبیب ابن مظاهر از اصحاب رسول خداست، از اصحاب امیرالمومنین، از کسانی است که در این خانه بزرگ شده، از این خانه جدا نبوده، مع الحسین بوده، مع امیرالمومنین، از اول با پیامبر و اهل بیت بوده. این روزها تو کوفه است، دست مسلم ابن اوسجه رو گرفت، گفت بیا بریم کربلا، آقامون ابا عبدالله اومده یار میطلبد. به غلامش گفت تو زمینه رو فراهم کن، مرکبهای ما رو ببر بیرون از کوفه، شمشیر رو هم به گونه‌ای مخفی کن، ما میاییم اونجا این دوتا اسب و سوار شیم بریم به طرف کربلا. عشق تو چشمان غلام هم حلقه زد، حبیب منو میخوای تنها بگذار، اگه شما میرید با حسین منم میخوام مع الحسین بشم، منم با شما میام. ستایی را افتادن از کوفه با یه تدبیری، ابن زیاد کوفه رو محاصره کرده بود، حرکت کردن به طرف کربلا. این روزها هی به لشکر عمر سعد افزوده میشد، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر. زینب کبرای نگاه میکرد، برادرم حسین، این لشکر هی اضافه میشه اما کسی به لشکر ما اضافه نمیشه. چرا این لشکر هی افزوده میشه اما تعداد ما همینه؟ فرمود خواهرم، لشکر منم میاد، اونایی که با من هستن میاد. همینطور که ایستادن، یه وقت دیدن حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و غلام حبیب، این سه تا دارن از اون عقب میان. امام حسین فرمود خواهرم، اینام لشکر منن، دارن میان به من بپیونده. آری، یک استوار و ثابت قدم از ده ها سیای لشکر بالاتره. این لشکر واحده که الفه. زینب کبرا به امام حسین عرض کرد برادر، سلام منو به حبیب برسان. ابا عبدالله آمد نزد حبیب ابن مظاهر، استقبال حبیب ابن مظاهر. تا رسید، حبیب، خواهرم زینب سلام تو رو رسانده. بعضی ها نوشتن حبیب خم شد، یه قدری خاک برداشت به سر و صورت ریخت. من کیم که زینب منتظر من بوده، زینب سلام من رو رسونده. خیلی به این خاندان ارادت داره. شب عاشورا هم تمام اصحاب رو جمع کرد، به بنی هاشم گفت شماها برید، ما با شما کاری نداریم. عباس، علی اکبر، قاسم، عبدالله ابن عقیل، شما برید، ما فقط اصحابو میخوام. من تمام اصحابو جمع کرد، آورد جلوی خیمه زینب، عقیله بنی هاشم، گفت دختر امیرالمومنین مطمئن باش، تا یکی از ما زنده ایم نمیذاریم تیری و ضربه ای به برادرت حسین وارد بشه. خیالت جمع باشه، ما نمیذاریم بنی هاشم میدان برن. همینطورم عمل کرد. یا ابا عبدالله، سعد الله قلبک یا حسین. حبیب میدانید اذان ظهر عاشورا شهید شده. اون لحظه ای که صدای مؤذن بلند شد به الله اکبر، یک کسی آمد جسارت کرد به امام حسین، حسین نماز شما قبول نیست. حبیب شمشیر گره و حمله ور شد به طرف دشمن. وقتی رو زمین افتاد، ابا عبدالله اومد سرشو به دامن گرفت. حبیب تو فاضل بودی، تو عالم بودی، تو ختم قرآن می کردی، تو صحابی رسول الله بودی. یا ابا عبدالله، سر حبیب رو به دامن گرفتی، کنار بدن حبیب آمدی، اما دلها به سوزد برا خود حسین. روز عاشورا راوی گفت دیدم خم شد، وزر خده و الرمل و تراب، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا. الهی رزن به قضایک، صبرن به بلایک، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.